ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا ناو هواپیمابر جورج واشنگتن را به کمک طوفان زدگان فیلیپین اعزام کرد. صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد ایران نیازمند کنترل نرخ تورم است. محمد جواد ظریف میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند. درود شنوندگان ارجمند. مقامات نیروی دریایی آمریکا به ناو هواپیمابر جورج واشنگتن دستور دادند برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی سواحل آن کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که از 5000 خدمه و 80 فروند هواپیما برخوردار است، با همراهی 5 کشتی آمریکایی دیگر از هنگ کنگ راهی فیلیپین می شود تا به عملیات امداد بپیوندد. آمریکا همچنین اعلام کرده است 20 میلیون دلار نیز به فیلیپین کمک بشردوستانه اعطا خواهد کرد. مقامات فیلیپین شمار تلفات طوفان سنگین روزهای گذشته در آن کشور را حدود 10,000 تن اعلام کردند. صندوق بین المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، مقامات ایرانی را به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد فراخواند. به گزارش رویترز، این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی ایران تأکید کرده است. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران تهیه شده و صندوق قرار است گزارش رسمی از وضعیت اقتصاد ایران را در ابتدای سال آینده میلادی، یعنی تا حدود 2 ماه دیگر، منتشر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید همسایگان ایران نباید از گفتگوهای ژنو نگران باشند، زیرا به گفته وی موضوع مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا نیست و تنها معطوف به حل و فصل مسئله هسته است. وی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت دوستان خوب ما در منطقه بی‌جهت وحشت زده و نگران میشوند. پایان نقل قول. وی اظهار داشت کسانی باید وحشت کنند که حیات خود را به گفته وی در تنش و درگیری می‌بینند. وزیر خارجه ایران همچنین با انتقاد از سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی گفت گاهی اوقات مقامات مسئول اظهاراتشان برای کم کردن نگرانی دولت میزبان است. با این حال به گفته وی چنین اظهارات ضد و نقیضی روند اعتمادسازی و مذاکرات را خدشه‌دار می‌کند. جان کری روز گذشته در دیدار از امارات گفته بود در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. حدود 100 روز بعد از آغاز زمامداری حسن روحانی، بحث درباره کارنامه اقتصادی دولت وی بالا گرفته است. رئیس جمهوری و همراهان او وعده داده بودند که طی 100 روز اول دولت تغییراتی در وضعیت معیشت مردم ایجاد خواهد شد. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، از او می‌پرسد آیا وعده دولت حسن روحانی تحقق پیدا کرده است؟ فریدون خاوند در پاریس.
برای محاسبه 100 روز اول حسن روحانی میشه 2 مبدا رو در نظر گرفت. مبدا اول مراسم تحلیف ریاست جمهوری است که 13 مرداد ماه برگزار شد. مبدا دوم 26 آبان ماه روز آغاز به کار دولت 11 است که در این صورت حدود 2 هفته دیگه تا پایان 100 روز وقت هست. صرف نظر از این تفاوت چند روزه، تردیدی نیست که سنجیدن کارنامه اقتصادی یک دولت در این فاصله کوتاه نه علمی هست و نه منصفانه، چون فقط یک جادوگر میتونه در مدت زمانی این همه کوتاه در شاخصهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم و نرخ رشد تغییرات محسوسی به وجود بیاره، اون هم وقتی که میراثی این همه فاجعه آمیز از دولت قبلی به او رسیده باشه. رشد منفی همراه با تورم 40%، کسری بودجه 80 تا 90 هزار میلیارد تومان، کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، نیاز کشور به واردات انبوه گندم، معضل تأمین یارانه های نقدی و مهمتر از همه اقتصادی که پلای ارتباطیش با دنیا قطع شده به دلیل تحریم های کمرشکن خارجی.
خب به نظرتون یا با وجود همه این مشکلات آیا میشه از دستاوردهای مشخص اقتصادی دولت حسن روحانی طی این 100 روز نام برد؟
به نظر میرسه که آهنگ افزایش نرخ تورم کندتر شده، ولی این تحول هنوز شکننده تر از اون هست که بشه اون رو به عنوان تغییری پایدار در کارنامه اقتصادی دولت ثبت کرد. در عرصه رشد اقتصادی هم هنوز تحولی پیش نیومده، هرچند پیش بینی میشه این شاخص که سال گذشته به شدت منفی بود امسال به صفر برسه. با این حال دستاورد اقتصادی دولت روحانی به نظر من در جای دیگری است. اول اینکه او میدونه در عرصه اقتصادی چی میخواد و به علاوه تیم اقتصادی منسجمی رو برای پیاده کردن برنامه خودش انتخاب کرده، و نکته بسیار مهم اینکه دیپلماسی بسیار فعال و مبتکرانه ای رو برای پایان دادن به تحریم ها به کار گرفته که هرچند به تازگی با مشکلاتی روبرو شده، ولی امکان موفقیت اون همچنان پابرجاست و ما میدونیم که کاهش تنش در روابط بین المللی کشور یک شرط اساسی است برای خارج کردن ایران از مشکلات شدیدی که در اون گرفتار شده.
آقای خاوند، اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت حسن روحانی و آقای حسن روحانی در عرصه‌های داخلی و خارجی با چه موانعی روبرو هستند؟
مهمترین مانع روابط بین ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی است و صاحب امتیازانی که به دلیل منافع خودشون راه رو بر اصلاحات می‌بندند. هنوز نمیشه گفت که حسن روحانی و همکارانش خواهند توانست بر این موانع غلبه بکنند یا نه. به هر حال دیر یا زود مردم خواستار نتایج مشخص اقتصادی خواهند بود، به خصوص در دو جبهه بیکاری و تورم.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، همانگونی که پیشتر در خبرها شنیدید، روز گذشته با تلویزیون دولتی ایران گفتگو کرد و برخی از پرسش‌ها در خصوص روند مذاکرات اخیر در ژنو را پاسخ گفت. کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دوشنبه شب به گوشه‌هایی از آنچه در مذاکرات هسته‌ای در ژنو با گروه 5+1 گذشت اشاره کرد و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز یکشنبه در امارات متحده عربی با روایتی دیگر که تفاوت‌هایی با گفته‌های آقای ظریف داشت از محتوای مذاکرات سه روزه در ژنو پرده برداشته بود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ابوظبی گفت این ایران بود که مانع رسیدن به توافق شد و تأکید کرده بود که واشنگتن از متحدان خود در منطقه دفاع خواهد کرد.
There was unity, but Iran couldn't take it at that particular moment. They weren't able to accept that particular agreement.
آقای کری گفت نمایندگان کشورهای گروه 5+1 روز شنبه گذشته و در آخرین روز مذاکرات اتمی متحد بودند و پیشنهادهای خود را به نمایندگان ایران ارائه کردند، اما مذاکره کنندگان ایران نتوانستند در آن لحظه این پیشنهادها را بپذیرند. بیشتر در بامداد روز یکشنبه که مذاکرات سرانجام پایان یافت، رسانه‌ها گزارش کردند که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، با بخش‌هایی از پیشنویس توافق مخالفت کرده و مانع رسیدن به توافق در ژنو شده است. آقای ظریف روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نیز در پاسخ به گفته‌های جان کری در ابوظبی نوشت که بازی با کلمات نمی‌تواند به گفته او واقعیت رویدادهای سه روزه در ژنو را تغییر دهد. در مورد موضوع مخالفت فرانسه، محمد جواد ظریف در پیام توییتری دیگری بدون اینکه از فرانسه نام ببرد خطاب به جان کری نوشت: آقای وزیر، آیا این ایران بود که پنجشنبه شب نیمی از پیشنویس آمریکا را زیر و رو کرد و بامداد جمعه علناً علیه آن سخن گفت؟ با این همه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز دوشنبه خود با تلویزیون دولتی ایران طولانی شدن روند مذاکرات ژنو را بیشتر مربوط به اختلاف درونی کشورهای غربی دانست و گفت طبیعی است که هر شش کشور از زوایای متفاوتی به مذاکرات نگاه کنند.
از حدود بعد از ظهر پنجشنبه تا غروب شنبه، یعنی تقریبا 48 ساعت به بحث‌های داخل گروه غرب برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن بود.
ظریف با اشاره به سخنان کری که در کشور امارات متحده عربی ایراد کرده بود گفت گاهی اوقات مقام‌های مسئول در برابر سوال‌های متفاوت جواب‌های متفاوتی می‌دهند و اظهاراتشان برای کم کردن نگرانی دولت میزبان است.
این صحبت‌های بالا و پایین و زد و نقیض که برخی‌هاش هم خیلی با واقعیاتی که در صحنه اتفاق افتاد متفاوته. بالاخره مردم توی اخبار، توی تصاویر تلویزیون، توی اعلام مواضعی که از سوی بعضی از وزرای خارجه شده دیدن که چه کسانی مشکل داشتن، مخالفت داشتن. همه اینا تو اخبارم اومده، تو خبرام درد شده.
محمد جواد ظریف در این حال روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در فرصتی که به مذاکرات بعدی مانده، غربی ها به گفته او اعتماد را به مردم ایران بازگردانند. محمد جواد ظریف با این همه در گفتگوی تلویزیونی روز دوشنبه خود با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران گفت:
من هنوزم فکر میکنم پیشرفت نسبتاً خوبی صورت گرفت. شاید اگه ما می‌خواستیم 90% پیشرفت بکنیم، حالا 70%، 75% پیشرفت صورت گرفت.
جان کری نیز در ابوظبی گفت: آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران عجله ندارد و افزود: امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که با معیارهای همه طرف‌ها سازگار باشد.
Our hope is that in the next months we can find an agreement that meets everybody's standard.
دور آینده مذاکرات قرار است تا 8 روز دیگر بار دیگر در ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام گیرد.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو با فردا این بار به ملاقات رمضان سعیدی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 84 در حالی که در روستایی در اطراف شهر ارومیه در کارگاه نجاری پدرش مشغول به کار بود، بازداشت شد. اتهام رمضان سعیدی هواداری از گروه‌های کردی مخالف جمهوری اسلامی بود. او با همین اتهام در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. آقای سعیدی برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این زندانی سیاسی مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین تهران گذراند، اما پس از آن به زندان رجای شهر منتقل شد. او در دورانی که در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذرانده، از داشتن ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و گاه بی‌خبری او از خانواده‌اش به بیش از 2 سال می‌انجامیده است. دوری مسیر ارومیه تا تهران و ناتوانی مالی خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی که در زمان بازداشت کمتر از 30 سال سن داشت، ملاقات آقای سعیدی با خانواده‌اش را با دشواری‌های متعددی همراه کرده است. رمضان سعیدی همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی مدت‌ها در حسینیه اندرزگاه شش رجایی شهر همراه با زندانیان عادی با جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شدند و شرایط مطلوبی نداشتند. در این سالها که آقای سعیدی در زندان رجای شهر زندانی بوده، از درد شدید زانو در عذاب بوده است، اما اقدام خاصی برای درمان بیماری و کاهش رنج این زندانی صورت نگرفته. گفته می شود آسیب زانوی آقای سعیدی مربوط به دوران بازجویی و فشارهای وارده به این زندانی سیاسی عقیدتی است. بهمن احمدی آمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجای شهر، در نامه‌ای که در شهریور ماه سال 91 برای همسر روزنامه‌نگار و زندانیش ژیلا بنی یعقوب نوشته بود، به ابتکار رمضان سعیدی در ساختن وسایل ورزشی برای زندانیان با استفاده از دسته جارو و ظروف خالی ماست اشاره کرده بود که او با پر کردن این ظرف‌ها با سیمان توانسته ابزاری برای دمبل زدن زندانیان فراهم آورد. رمضان سعیدی همراه با 4 نفر دیگر از زندانیان زندان رجای شهر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با نوشتن و امضای بیانیه‌ای حق انتخاب شدن برای مخالفان ولایت فقیه را مهمترین معیار انتخابات آزاد در ایران توصیف کرده بودند. رمضان سعیدی در سالهایی که در زندان رجای شهر محبوس بوده، بارها به قرنطینه این زندان تبعید شده و گاه در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب قضا کرده است.
فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.